أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که در اسماء اشاره این طور به نظر رسید که موضوع له اونها همون حقیقت و واقعیت اشاره است و اشاره یک معنای حرفی است که قائم به مشیر و مشار الیه، در باب ضمایر باید در هر کدام از ضمیر غائب و ضمیر مخاطب و ضمیر متکلم مستقلاً بحث بکنیم. قبلاً باید عرض بکنیم که هیچ دلیلی قائم نشده بر اینکه ضمایر دارای یک معنای متساوی هستند، یعنی اگر یک ضمیری دارای معنای حرفی بود دلیل قائم نشده بر اینکه همه ضمایر باید دارای معنای حرفی باشند، کما اینکه اگر یک ضمیری دارای یک معنای اسمی بود هیچ دلیلی قائم نشده بر اینکه همه ضمایر باید دارای معنای اسمی باشند. ضمایر رو مستقلن باید ما ملاحظه بکنیم، اما در ضمیر غائب مثل کلمه هو و هما و هم و هیا و امثال اینها ظاهر این است که اینها هم با اسم اشاره در معنای اشاره مشترک هستند، همونطوری که اسم اشاره برای حقیقت اشاره وضع شده و برای واقعیت اشاره در ضمیر غائب هم مسئله به همین کیفیت، منتها اختلاف در مشار الیه، مشار الیه در اسماء اشاره حاضر اما در ضمایر مشار الیه غائب، منتها در حاضر به لحاظ حضورش دیگه قید و شرطی نداره. اشاره به حاضر یک معنای روشن و محققی هست، اما اشاره به غائب چه تصویری می تواند داشته باشد؟ اینجا آمده اند که یک قیدی ذکر کردند و اون قید این است که این قائبه مرجع ضمیر هوه باید یا دارای عهد ذکری باشه و در کلام قبلا ذکر شده باشه و یا لااقل معهودیت ذهنیه داشته باشه که این مذکور بودن قبل یا معهود بودن در ذهن این صلاحیت اشاره به اون غائب میده و الا غائب مطلق معنا نداره که بهش اشاره بشود. این هم خودش یک مؤید همین معناست که ضمیر غائب عنوان اشاره درش مطرحه و برای اینکه عنوان اشاره تحقق پیدا بکنه با فرض اینکه مشارون الیه غائبه باید یک جهتی درش پیدا بشه که او رو شبیه حاضرش بکنه، نازل منزله حاضر قرار بده و اون عبارت از همون مسبوقیت ذکریه یا معهودیت ذهنی. خود این قید در ضمیر غائب همین معنا رو تأیید می کند که ضمیر غائب معنای اشاره درش هست. جاءنی زیدون و هو یبکی، هو اشاره به زیده، همونطوری که در هازا اشاره به مفرد مذکر حاضره، اینم اشاره به مفرد مذکر غائبه با مسبوقیت ذکری که محقق تحقق عنوان اشاره است. چون عرض کردم اشاره به غائبی که نه مسبوقیت ذکریه داشته باشه و نه معهودیت ذهنیه، همونطوری که اشاره عملیش امکان نداره. آیا عملا انسان میتونه به یک غائبی اشاره بکند؟ همونطوری که عملا امکان نداره لفظا هم امکان ندارد. پس اونچه که ما از کلمه هوه مخصوصا باز با توجه به یک نکته دیگری و اون این است که ما عرض کردیم که در اسم اشاره اکثرا توأم با اشاره عملیه هست، این اشاره عملیه رو انسان در غائب هم به یک جوری پیاده میکنه. مثلا وقتی میخواد بگه او آمد، دستشو اینطور میکنه، مثل اینکه اشاره به غائبه. در حاضر مثلا مستقیم اشاره میکنه، در غائب میگه او گفت، اینجوری تعبیر میکنه. همون اشاره عملیه‌ای که در هازا نوعاً تحقق داره منتها ندائماً، همونطور که اون روز عرض کردیم که مسئله دائمی نیست، ما اسم اشاره‌ای هم داریم که خالی از هر گونه اشاره عملیه باشه. در ضمیر غایب هم مسئله به همین کیفیته. پس ما می توانیم بگوییم که هو و هازا در اصل معنای اشاره و حقیقت اشاره مشترک هستند، منتها هازا اشاره به مشارون الیه حاضره، اونم اشاره به مشارون الیه غائب با اون خصوصیتی که در غائب عرض کردیم. لذا به نظر میرسه که ضمیر غائب هم همین معنا رو داشته باشه. بله، ده قدم عرض می شود که و اما ضمیر مخاطب، در ضمیر مخاطب مثل انت و ایاک، اینجا عرض می شود که بعد از آنی که این معنا هست که در ضمیر مخاطب کسی خیال نکنه که معنای اشاره وجود داره، یعنی کلمه ایاک مثل کلمه هازا باشه، کلمه انت مثل کلمه هازا باشه. نه، در ضمیر خطاب ظاهر این است که هیچ عنوان اشاره تحقق نداره. لذا خود مرحوم آقای آخوندم از عبارتشون استفاده میشه، با اینکه در اصل مطلب ما با ایشون مخالف بودیم، ولی این نکته از عبارت ایشون استفاده میشه که فرمودند الاشارت و تخاطب یستدعیان تشخص. قبول داشتن که در تخاطب مسئله اشاره مطرح نیست، این واقعیت اینجا باید کنار بره. دیگه اینجا صحبت از اشاره به هیچ نحو مطرح نیست، صحبت از تخاطب و مخاطبه و مخاطب و اینها مطرحه. چون صحبت از اینها مطرحه، در ضمیر مخاطب دو تا احتمال هست، که البته این دو احتمال بودنم روی مبنای اونهایی است که وضع عام و موضوع له خاص رو قبول دارند، اما روی مبنای ما فقط یک احتمال تعین پیدا میکنه و راه دومی وجود نداره. اما اونهایی که وضع عام و موضوع له خاص رو قبول دارند، اینجا دو تا راه براشون بازه. خوب دقت بفرمایید، یک راه این است که ما بگوییم همون طوری که اسم اشاره برای یک واقعیتی به نام اشاره وضع شده و اشاره یک معنای حرفیه، یک واقعیت متقومه به طرفینه، در باب ضمیر مخاطبم بگیم برای مخاطبه وضع شده، مخاطبه یک معنای حرفیه و در این حال واقعیت کسی نمیتونه مخاطب رو انکار بکنه در اون جایی که دو نفر ایستادند و یک دیگر رو طرف خطاب قرار میدن یا یکیشون دیگری رو طرف خطاب قرار میدهد. پس مخاطبه خودش یک واقعیت، لکن یک واقعیت حرفی، یک واقعیتی که دارای معنای حرفی است. اون وقت بیاییم بگیم که ضمیر انت و ایاک وضع للمخاطبه مثلا مع المفرد المذکر، همون طوری که هازا وضعت للاشارت الالمفرد المذکر، این هم وضعت للمخاطبت مع المفرد المذکر. مخاطبه واقعیت داره، یک معنای حرفی متقوم به مخاطب و مخاطبه، و این ضمایر برای مخاطبه وضع شده، منتها انت برای مخاطبه با مفرد مذکر، انتما برای مخاطبه با تثنیه مذکر، انت برای مخاطبه با مفرد مؤنث. اما اینها اونی که حقیقت معناست در ضمیر خطاب و مشترک ما بین همه مخاطبین، مفرد، مؤنث، مذکر، عرض می شود مؤنث، تثنیه، جمع، اون نفس المخاطبه که مخاطبه مشترک بین جمیع ضمیرهای خطاب خواهد بود. اگر ما این معنا رو در انت و ایاک گفتیم، با هو در معنای حرفی مشترک می شوند، هم ضمیر غائب معنای حرفی می شود، هم مخاطب معنای حرفی می شه، منتها معناهاشون با هم فرق می کنه. این معنای حرفی اشاره ای داره، او معنای حرفی مخاطبه ای داره، و هر دوشون هم واقعیت متقومه به طرفینه. اما یه احتمال دیگم هست، این احتمال عرض کردیم روی مبنای اونهایی که وضع عام و موضوع له خاص رو قبول دارن، روی مبنای اونها این احتمال جریان داره که اینجوری بگیم، گوش بدید، بگیم که واضع وقتی که میخواست ضمیر انت و ایاک رو وضع بکنه، کلی مخاطب رو در نظر گرفته، کلی مخاطب نه مخاطبه، کلی مخاطب رو در نظر گرفته، اما لفظ را برای کلی مخاطب وزن نکرده. چرا؟ برای اینکه اون لفظی که برای کلی مخاطب وزن شده خود کلمه مخاطبه، خود کلمه مخاطب وضع شده برای کلی مخاطب، یعنی یک معنای کلی در نظر گرفته شده و لفظ برای این معنای کلی در مخاطب وضع شده. اما در ضمیر انت و ایاک به این کیفیت نیست، مفهوم کلی مخاطب رو در نظر گرفته اما لفظ را برای مصادیق مخاطب وضع کرده. لذا وقتی شما کلمه انت را از پشت دیوار هم بشنوید، مخاطب خاص در ذهن شما میاد، مخاطب جزئی در ذهن شما میاد، به خلاف اینکه کلمه المخاطب رو از پشت دیوار بشنوید. الان کسی که مثلا از پشت این دیوار مسجد عبور میکنه، کلمه المخاطبی که من میگویم میشنود، یه معنای کلی تو ذهنش میاد، برای اینکه موضوع له لفظ مخاطب عبارت از کلی المخاطبه. اما همین آدمی که از پشت دیوار عبور میکنه، اگر ببینه من کلمه انت را به کار بردم، منتها نه به عنوان درس، به عنوان عرض میشود خطاب، میفهمه که مخاطب خاص مطرحه، مخاطب جزئی مطرحه. و این سبب می شود که ما بین کلمه المخاطب که به عنوان یک اسم ظاهر و اسم جنس مطرحه، با ضمیر انت و ایاک این فرق رو بینش قائل بشیم، بگیم در هر دو عنوان کلیه المخاطب رو در نظر گرفته، منتها در اسم المخاطب لفظ را برای کلی المخاطب وضع کرده، اما در انت و ایاک برای جزئیات این مفهوم و مصادیق این مفهوم، به طوری که از شنیدن کلمه انت و ایاک کلی مخاطب به تنهایی در ذهن نمیاد، المخاطب الخاص در ذهن میاد، المخاطب الذی هو مصداق لکلی المخاطب در ذهن میاد. اون وقت اینجا یه عرض می شود نکته ای هم شما لابد بهش توجه کردید و اون این است که اونایی که وضع عام موضوع خاص قائلند، مثال وضع عام موضوع خاص منحصر به باب حروف نخواهد شد، بنابراین که وضعش عام موضوع خاص باشه. این ضمیرم یکی از ضمیر مخاطبم، یکی از مصادیق وضع عام موضوع خاص کلی مخاطب در نظر گرفته شده، لکن برای مصادیق این کلی کلمه انت و ایاک وضع شده. اگر کسی در باب ضمیر مخاطب یه همچین مطلبی رم احتمال بده و مبنایش اون مبنا باشه، ما دلیل بر بطلانش نداریم. اینم حرفیست قابل قبوله، حرفیست که انسان میتونه بپسنده، کما اینکه اون احتمال اولم که بگیم برای حقیقت مخاطبه وضع شده به عنوان یک معنای حرفی، اون هم یک احتمال قابل قبولی است و دلیل بر خلافش قائم نشده. پس در نتیجه در ضمیر مخاطب دو تا احتمال جریان داره که روی یک احتمال معنا حرفی میشه و روی یک احتمال معنا اسمی خواهد شد. از می شود که همون جوری که هم یک معنا و اما در ضمیر متکلم همین احتمالی که در ضمیر خطاب داده شد در ضمیر متکلمم هست، منتها به این کیفیت. یک احتمال این است که کلمه انا به عنوان ضمیر متکلم دارای یک معنای حرفی باشه. معنای حرفیش چیه؟ این هم اشاره است، منتها اشاره به نفسه. در اسم اشاره، اشاره به غیر حاضر بود. در ضمیر غائب اشاره به غیری که غائب بود، این اشاره به نفس باشه که ضمیر انا هم برای معنای اشاره وضع شده، منتها با قید اینکه مشار و الیهش نفس باشه، یا در متکلم مع الغیر مشار الیه دو نفر یا بیشتر باشند، انفس باشند. و این یک معیدی هم داره که ما این معنا رو در ضمیر متکلم قائل بشیم، و او همون معیدی است که در اسم اشاره و ضمیر غائب وجود داره، و اون این است که اکثرا وقتی انسان کلمه انا را به کار میبره با اشاره عملیم اشاره به خودش میکنه، میگه من گفتم. ببینید با اشاره عملیه همون معنای لفظی ضمیر متکلم مورد تأیید قرار میگیره، و این خیلی بعیده که آدم بیاد این حرف رو بزنه بگه انا معناش اشاره نیست، اما در این حال ما با اشاره عملیه تأییدش میکنیم. و اشاره عملیه که نمیاد غیر اشاره رو تأیید بکنه، اشاره عملیه معید اشاره لفظیه است. و لذاست دیدید که بعض الاعلام که خیلی به طور وسیع مطلب رو بیان کرده بودن، معتقد بودن که همه جا اشاره عملیه همراه اشاره لفظیه است. منتها عرض کردیم این کلیت رو ما نمیپذیریم. ما هم الان به عنوان معید این مسئله رو مطرح میکنیم که نوعاً وقتی که ضمیر متکلم به کار میره توأم با اشاره عملیه است، و این توأم بودن تأیید میکند که معنای انا همون اشاره است، منتها الاشارتو الالنفس، الاشارتو الالانفس در متکلم مع الغیر. اما خب در این حال یه احتمال دیگه هم اینجا وجود داره. روی احتمال اول با ضمیر انا و نحنو یک معنای حرفی پیدا می کرد، چون اشاره یک معنای حرفیه، اونم عرض می شود معنای حرفی پیدا می کرد. اما احتمال دوم این است که همون گونه که ما در ضمیر مخاطب در احتمال دومش گفتیم بعید نیست که ضمیر انت و ایاک برای مصادیق مفهوم کلی المخاطب وضع شده باشه، اینجا این احتمال جریان داره که ضمیر انا برای مصادیق کلی المتکلم وضع شده باشه. المتکلم به عبارت روشن‌تر، ما یک ضمیر انا داریم و یک لفظ المتکلم. لفظ المتکلم به این کیفیت که معناش یک معنای کلیه، یعنی یک معنای کلی رو واضح تصور کرده و لفظ المتکلم رو برای اون معنای کلی وضع کرده، اما در ضمیر متکلم مسئله به این صورت نیست. معنای کلی المتکلم رو ملاحظه کرده، اما لفظ انا را برای مصادیق اون متکلم وضع کرده، برای افراد اون متکلم وضع کرده، به نحو وضع عام و موضوع الاحقاس. و شاهدش هم همون جهتی بود که عرض کردیم که اگر از پشت دیوار شما کلمه المتکلم رو بشنوید یک معنای کلی تو ذهنتون میاد، اما اگر از پشت دیوار کلمه انا و ضمیر متکلم رو شما شنیدید میفهمید که متکلم خاص مطرحه. این خصوصیت در ضمیر و معنای ضمیر دخالت داره و نقش داره. لذا اونهایی که وضع عام و موضوع الاخاص رو جایز میدانند روی مبنای اونها این احتمال دوم جریان داره که ما بگیم فرق ضمیر انا و کلمه المتکلم در همین جهته که یکی به صورت وضع عام و موضوع الاحام مطرحه، اما دیگری که ضمیر انا باشه به صورت وضع عام و موضوع الاحخاص مطرحه. پس نتیجه اینطور شد، امکان داشت که ضمائر تمام دارای معنای حرفی باشند، در ضمیر غائب اشاره به غائب، در ضمیر مخاطب مخاطبه، در ضمیر متکلمم اشاره به نفس، که این اشاره و مخاطبه اینها معانی حرفی است. لکن چون دلیلی قائم نشده بر اینکه ضمائر یک نواختن، لذا در ضمیر خطاب و ضمیر متکلم اون احتمال دومم جریان داره که دارای یک معنای اسمی باشن منتها به صورت وضع عام و موضوع الاحخاص. تا اینجا تقریبا بحث ما در معانی حرفیه و ما یلحق بها تمام شد. یک نکته ای رو در ذیل معنای حرفی به طور کلی ما باید عرض بکنیم، چون در مباحث آینده مورد ابتلاء ما خواهد بود. با این نکته دیگه انشالله این بحث به کلی خاتمه پیدا میکنه و اون اینه، ما برای معانی حرفیه شاید به نظر شما یک واقعیتی به زور درست کردیم طبعا لمرحوم محقق اصفهانی، ولی خب واقعیت بود. یک واقعیتی برای معانی حرفیه درست کردیم و در عین حال معتقد بودیم که این واقعیت واقعیت غیر مستقل است، این واقعیت اضافی است، این واقعیت ربطی است و لذا نیاز به طرفین داره. شما هر کجا یک معنای حرفی رو ملاحظه بکنید این نیازش همراهش است، این احتیاجش به طرفین عرض می شود همراهش است. مثل اون که فلاسفه در باب ممکن میگن که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم که مسئله نیاز و فقر همیشه با ممکن الوجود همراهه. در این معانی حرفیه بیچارم این مسئله نیاز، اون هم نیاز به طرفین، باز در ممکن الوجود نیاز به علت داره، اما این بیچاره نیاز به طرفین داره. ظرفیت هم ظرف لازم داره هم مظروف، استعلاء هم مستعلی میخواد هم مستعلا علیه میخواد، اشاره همین که بحث میکردیم هم مشیر لازم داره هم مشار و الیه لازم داره، ابتدا سیر لازم داره، بصره لازم داره و هاکذا. این معانی حرفیه با این ضعفی که دارند، اما یک چیزی ضعف اینها رو جبران کرده و اون این است که عمده نکته‌ای که می‌خواستیم عرض بکنیم همینه، اون این است که در مقام افهام و بیان مقاصد غرض نوعاً به افهام معانی حرفیه تعلق می‌گیره، یعنی در مقام افاده استقلال دارن اینها، اصلا متکلم میاد که اینها رو بیان کنه، حرف میزنه که اینها رو بیان بکنه، میگوید که اینها رو به ذهن مخاطب برساند و به اطلاع مخاطب برسونه. در مقام واقعیت یک نیازمند به تمام معنای محتاج به طرفینه، اما در مقام تفهیم و افهام در رأس همه قرار گرفته. چطور اینطوره مسئله؟ ببینید شما جملاتی که تشکیل میدید، اصلا خود جمله رو که شما تشکیل میدید، زیدون قائمون، درسته که ما نسبت رو در قضایای حملیه خبری کوبیدیم و از بین بردیم، اما به جای نسبت چی آوردیم ما؟ هویت. خود این هویت واقعش چیه؟ این هویت ما واقعیتها، این هویت یه معنای حرفیه. برای این که وقتی میخوایی بگی هویت، یه چیزی لازم داره به نام موضوع. و شیء دیگری لازم داره به نام محمول و میخوای بگی که اینا ارتباط اتحادی دارن. این یه معنای حرفی نسبت به اون معنایی که شیء اون ثالث که ما خیلی سعی کردیم و از بین بردیم، نه، اما هویت که هست، هویت هم واقعیت هم معنای حرفیه. شما نمیتونید برای هویت یک عرض میشود که مفهوم مستقل غیر محتاج به طرفین درست بکنی. هویت زید قائم است، زید همون قائم است، این اتحاد با او داره. خود کلمه اتحادم حالا نه به اون معنای اسمیش، به معنای واقعیتش. اتحاد، اتحاد بین چی و چی؟ لذا تا کلمه اتحاد رو یه کسی به کار میبره، شما اولین سوالتون اینه اتحاد بین چی و چی؟ میفهمید که این واقعیت اتحاد دو طرف لازم داره و الا یک طرفه که گو اتحاد معنا نمیتونه پیدا بکنه. این جمله خبریه‌ای که شما دارید و اکثرا مقاصد شما با این جمله افهام میشه، اون نقطه اصلی عبارت از تفهیم معنای حرفیه. ولی زید که سر جای خودش تفهیم نداره، که قائم هم که تفهیم نداره. اونی رو که مخاطب نمیدونه و شما میخوایی به زیدون قائمون او رو مطلعش بکنی و هدف از کلام و غرض اصلی از کلامه، او افاده هویته. هویت هم معنای حرفی. پس ببینید با اینکه هویت در واقعیتش اون مقدار نیاز داره، اما در کلام به عنوان غرض افاده در رأس قصه قرار میگیره. در زیدون فدار، حالا اگر ما تعویل به کائنون فدار بردیم که همون هویتی است که ملاحظه کردید، چون بحثشو کردیم که زیدون فدار چه قضیه ای هست. اگه زیدون فدار معنای زیدون کائنون فدار شد، که باز همین هویت است و هویت معنای حرفیه. اگر کسی قبول نکرد، گفت نخه، زیدون فدار معناش کائنون فدار نیست، خب شما در این زیدون فدار چی رو میخوایید تفهیم بکنید؟ دار که سر جای خودشه، زیدم که سر جای خودشه، چی رو شما میخوایید در اختیار مخاطب قرار بدید؟ و هو کون الدار ظرفا لزید، معنای حرفی رو میخوایید تفهیم بکنید. در جمله فعلیه که اون روزم یادمون رفت بحثش رو بکنیم، در ضرب زیدون هم مسئله همینه. اونی رو که به این جمله فعلیه شما میخوای تفهیم و تفهم بکنید چیه؟ صدور و ضرب من زیدن، این یه معنای حرفیه. الارتباط بین از ضرب و بین زید، این معنای حرفی. لذا این معانی حرفیه با اون عرض می شود واقعیت فقری که درشون وجود داره، اما در مقام تفهیم و افهام خلاصه از هر گونه استقلالی شما فکر بکنید اینها برخوردارند و لازمه این استقلال یک آثاری هست که بعدن هم ذکر میکنیم، این است که انسان میتونه مقیدشون بکنه، میتونه قید بهشون بزنه، میتونه اطلاق براشون قائل بشه که این رو باید در جای خودش که این بحث نتیجه میده انشاءالله اونجا مطرح میکنیم. فردا دیگه بحث بعد انشاءالله.